اکثر مردم می دانند که باید یک رژیم غذای سالم و متعادل داشته باشند و اکثر مردم همچنین حداقل تصوری از این دارند که یک رژیم سالم و غذایی چگونه به نظر می رسد. چیزهای مانند خوردن میوه و سبزیجات، پرخوری نکردن و محدود کردن شکر با وجود داشتن حداقل درک اولیه از ظاهر یک رژیم غذای سالم، اکثر مردم رژیم غذای سالمی ندارند. بین دانستن این که چه کاری باید انجام دهیم و واقعا آن را انجام می دهیم اختلاف وجود دارد و ما آن پویایی را در زندگی مسیحی می بینیم. به عنوان یک مسیح می دانید که چه کارهای خاصی وجود دارد که باید انجام دهید، اما با این وجود برایتان دشوار است. دعا یکی از آنهاست و بشارت قطعا چیز دیگری. دلایل بیشماری وجود دارد که چرا ما ممکن است بین دانستن این که بشارت خوب و مهم است با وجود این درگیر نشدن در آن اختلاف نظر داشته باشیم. بشارت سخت است، زیرا ما همیشه نمیدانیم چه بگوییم. شما می توانید تمام کتاب های بشارت و عذرخواهی را در جهان بخوانید، اما گاهی اوقات پاسخ کاملی نخواهید داشت. بشارت نیز دشوار است، زیرا شما را با افرادی که ملاقات می کنید در تضاد قرار می دهد و چه آنها دوست و نزدیک و خانواده شما باشند یا کاملا غریبه باشند، یک پاسخ متداول ترد شدن است. و با توجه به این مشکلات آنچه ما نیاز داریم تشویق است. دلگرمی نیز همان چیزی است که 12 حواریون وقتی عیسی آنها را می فرستد به آنها نیاز دارد. در طول 2 هفته گذشته ما شروع به تمرکز بر دومین بخش بزرگ آموزش در انجیل کرده ایم. ما بر مأموریت 12 نفر تمرکز کرده ایم. همانطور که عیسی این مردان را برای انجام کاری که نسبتاً دشوار است می فرستد، آنها را برای بشارت تشویق می کند و باطن تمام آنچه می گوید این است: درستی ارتباط با خدا و شناخت درست او کیست و چگونه است شما را به بشارت تشویق می کند. و در حالی که برخی میگویند احال الهیات مانعی برای بشارت است، عیسی در اینجا خلاف آن را بیان میکند. الهیات خوب به شما کمک میکند که در کار بشارت ثابت قدم وفادار بمانید. البته این سخنان به ما گفته نشد. هنگام آغاز این مأموریت آنها به 12 رسول داده شدند. بنابراین زمینه گذار امروز منحصر به این مردان و آن زمان خاص در تاریخ است. آنها فقط باید به سراغ گوسفندان گمشده اسرائیل بروند و این حتی بعد از قیامت برای آنها تغییر میکرد. و با این حال آنچه عیسی به آنها میگوید تا حد زیادی در مورد ما نیز همین صورت صدق میکند. زمینه و شرایط ما ممکن است متفاوت باشد، اما از آنجایی که خدا تغییر نمی کند، بنابراین این توصیه ها و تشویق ها تا حد زیادی برای قوم خدا امروز یکسان باقی می ماند. پس بیایید این متن را باز کنیم. 4 تشویق برای ثابت قدم ماندن در بشارت حتی در مواجهه با آزار و اذیت وجود دارد و اولین موردی که عیسی می دهد این است که انتظار بدگویی داشته باشیم. این اولین نکته من است. انتظار بدگویی داشته باشید. عیسی قبلا با 12 نفر در مورد نیاز به آزار و شکنجه صحبت کرده است. این حتی فراتر از گذشته ما ادامه دارد. اما در اینجا در آیات 24 و 25 او آنچه را که آنها به عنوان شاگرد عیسی باید انتظار داشته باشند با توجه به رفتار مردم با خود عیسی برجسته می کند. اکنون استدلالات او کاملا ساده است. آیه 24 می گوید شاگرد بالاتر از استادش نیست و خادم بالاتر از استادش، و این بدیهی است که درست است. شاگرد بودن یعنی کسی که تسلیم معلمش باشد و این به ویژه در فرهنگ عیسی و پیروانش مشهود بود. شاگرد بودن در آن روزگار این است که کسی باشد که نسبت به استادش بی‌شباهت به برده نباشد و یک خدمتکار، و حتی ممکن است برخی از ترجمه های شما بگویند برده، به وضوح بالاتر از ارباب خود نیست، اما شاگرد بیشتر و بیشتر شبیه معلم خود می شود. این هدف شاگردی است. مسیحی با گذشت زمان بیشتر شبیه مسیح می شود و پولس این پویایی را به زیبایی خلاصه می کند. و وقتی که در 11 قرنتیان اول می گوید از من تقلید کنید همانطور که من مسیح هستم، اما اگر همه اینها برای مرید صادق باشند، آنگاه مرید نیز عواقب آن را متحمل خواهد شد. و این همان جایی است که عیسی در نیمه دوم آیه 25 به آنجا می رود: اگر صاحب خانه را بلبل نامیده باشند، چقدر بیشتر اهل خانه او را بدگویی خواهند کرد. اکنون این دقیقا همان چیزی است که در حال رخ دادن است. بنابراین در فصل قبل در متی 9 این مرد مظلوم دیو وجود دارد. او لال است، او نمیتواند صحبت کند و عیسی در حال بیرون راندن دیو است و جمعیت شگفت زده می شوند و آنها می گویند هرگز چنین چیزی در اسرائیل دیده نشده است. جمعیت منحصر به فرد عیسی را تشخیص می دهند، اما فریسیان به گونه‌ای که دیگر پاسخ می دهند می گویند متی 9 آیه 34 او به وسیله شاهزاده شیطان دیوها را بیرون می کند. و این اساساً قسمت قبل از شروع صحبت در مورد مأموریت است. عیسی مورد بدگویی قرار می گیرد. در فصل 12 اتفاق مشابهی می افتد. عیسی در حال شفای مردی است که کور و لال است. مردم شگفت زده می شوند، اما فریسیان می گویند این مرد فقط به وسیله بلزبل امیر شیاطین دیوها را بیرون می کند. و در این زمینه است که عیسی درباره کفر به روح القدس صحبت می کند و آنچه روشن می شود این است که به اشاره بلزبل عیسی را متهم می کند که با شیطان کار می کند، که پوچ است، اما او را بدگویی می کند. آنها عیسی را بدگویی می کند و آنچه عیسی در تعلیم شاگردانش می گوید این است که آنها نیز باید انتظار همان رفتارها را داشته باشند. در واقع آنچه آنها را در اینجا در فصل 10 با آن فرا می خواند به طرز چشمگیری به کاری است که خودش انجام داده است. عیسی به سراغ گوسفندان گم شده اسرائیل می رود و شاگردان خود را نیز فرا می خواند تا همین کار را انجام دهند. عیسی در حال اعلام پیام پادشاهی است و شاگردان خود را نیز به انجام آن فرا می خواند. عیسی در حال شفای بیماران و انجام معجزات است، شاگردان را نیز به انجام آن فرا می خواند. موارد بیشتری را نیز می توان اضافه کرد، اما همانطور که عیسی مایل است مورد بدگویی قرار گیرد، او شاگردان را نیز به اراده دعوت می کند. یا بهتر است بگویم که به شاگردان می گوید همانطور که او را بدگویی می کنند، آنها را ریز بدگویی خواهند کرد. حالا یک لحظه فکر کنید که از نظر روحی، از نظر روانی چه کاری انجام می دهد. اگر به پزشک مراجعه کنید و تحت درمان قرار گرفتید، پزشک با شما می نشیند و آنها می خواهند آنچرا که درمان مستلزم آن است به شما ارائه دهند. آنها در مورد روش ها و جراحی ها به شما خواهند گفت و همچنین به شما خواهند گفت که چه چیزی از نظر درد و عوارض جانبی انتظار دارید. بنابراین همین هفته یکی از دوستان خوبم برای ترمیم تاندون میسینگ یکی از زانوهایش جراحی کرد. دخترش اخیراً یک عمل جراحی نسبتاً جدی داشت و هر دو بار دکترها با آنها نشستند و توضیح دادند که قرار است چه اتفاقی بیفتد. آنچه که جراحی مستلزم آن است و دردی که قرار بود چگونه باشد و در مورد دوم درد بسیار شدید بود. اما حتی اگر شنیدن این که شما درد خواهید داشت ترسناک است و دانستن آن مفید است. این مفید است که بدانیم چه انتظاری داریم و به این ترتیب برای شاگردان مفید است که انتظار بدگویی داشته باشند، مورد تهمت قرار گرفتن در زمینه بقیه آنچه که عیسی در این فصل میگوید، حتی می توانیم بگوییم تحت تعقیب قرار گرفتیم. دانستن آن مفید است و برای من و شما مفید است که بدانیم وقتی از عیسی پیروی می کنیم چه انتظاری داریم و وقتی به بشارت می پردازیم واقعیت اینجاست. لحظه ای که مسیحی می شوید متعصب می شوید. لحظه ای که مسیحی می شوید در سمت اشتباه تاریخ قرار گرفته اید. لحظه ای که مسیحی می شوید شما را بدگویی خواهند کرد و ممکن است نگویند که شما به وسیله بلبل دیوها را بیرون می کنید، اما می خواهند شما را بیشتر و بیشتر به حاشیه ببرند و برخی از شما بسیار بدتر از آن را تجربه کرده اید، زیرا با پیروی از عیسی جان خود را به خطر انداخته این و مجبور شده این خانه خود را ترک کنید. بنابراین ممکن است عجیب باشد که این را تشویق کنیم، اما رسولان مفید است که انتظار بدگویی داشته باشند و این برای ما مفید است که همین انتظار را داشته باشیم. دوما، ترس اثبات در راه است. در این مرحله ترس در حال تبدیل شدن به یک موضوع اصلی است. مخصوصا عیسی شاگردان خود را تشویق و ترغیب می کرد که نترسند و عیسی اکنون در آیه 26 به صراحت به شاگردان خود می گوید که از مردمی که آنها را بدگویی می کنند نترسند و دلیل او این است که همه چیز آشکار و معلوم خواهد شد که هیچ چیز پوشیده و پنهان نخواهد شد. با من به آیه 26 نگاه کنید. پس از آنها نترس، زیرا چیزی پوشیده نیست که آشکار شود یا پنهانی که معلوم نشود. عیسی اکنون فراتر از مأموریت فوری به پایان عصر اشاره می کند، زمانی که همانطور که پولس می گوید خداوند چیزهایی را که اکنون در تاریکی پنهان شده است آشکار خواهد کرد و اهداف قلب را آشکار خواهد کرد. حال این تنها تعبیر نیست. برخی در اینجا همان تأکید آیه 27 را میبینید که انجیل پنهان باید آشکار اعلام شود. اما دلیلی که من در اینجا دیدگاهی به سمت اثبات در آینده میبینم این است که موضوع در یک قطعه موازی در لوقا 12 واضح تر است و به این دلیل که به نظر میرسد این منطق عیسی باشد. استدلال او این چنین است: از آنها نترس. چرا؟ زیرا همه چیز آشکار خواهد شد، بنابراین شما اثبات می شوید و سپس در آیه 27 شما بروید و انجیل را آشکارا اعلام کنید. حالا تبرئه شیرین. در فیلم فراری داستان فوق‌العاده‌ای درباره استیضاح وجود دارد و من مقداری از خط داستانی را اینجا می نویسم، اما فیلم 30 سال است، بنابراین فکر می کنم اشکالی ندارد. اما داستان ریچارد کمبل را روایت می کند که یک جراح دفکتیف است و به ناحق متهم به قتل همسرش شده است و بنابراین این فیلم اساساً در مورد تلاش کمبل برای اثبات بیگناهی و تلاش برای یافتن قاتل واقعی است و یک داستان پیچیده کامل شامل پنهانکاری ها و یک شرکت داروسازی و یک مرد شرور وجود دارد و در تمام این مدت او را پلیس تعقیب می کند. تمام این مدت او فراری است، اما در پایان فیلم او می تواند ثابت کند که بیگناه است. او قاتل واقعی را پیدا کرد. ریچارد کمبل ثابت شده است. حالا به یاد بیاورید که چند دقیقه پیش گفتم لحظه ای که مسیحی می شوید در سمت اشتباه تاریخ قرار گرفته اید. این چیزی است که مردم خواهند گفت. آنها شما را شیطانی جلوه می دهند، زیرا به آنچه خدا در مورد ازدواج می گوید اعتقاد دارید و معنای انسان بودن چیست و اینکه آدم بودن به چه معناست و این ممکن است اکنون روی معشیت شما تأثیر بگذارد. ممکن است برخی از شما در سالهای آینده شغل خود را از دست بدهید. بسیاری از شما از اعضای خانواده یا دوستانی دارید که دیگر نمیخواهند با شما کاری داشته باشند. برخی از شما مجبور فرار از خانه های خود شده زیرا مسیحی شده اید. اما یک روزی شما محق خواهید شد. روزی همه چیز به نمایش گذاشته خواهد شد و درست مثل ریچارد کمبل که در پایان فراری تبرئه شد، شما هم در روز آخر تبرئه خواهید شد. یکی از دلایل های دانستن این که همه روزی آشکار خواهند شد این است که انجیل را اکنون آشکار کنیم و اینجاست که عیسی در آیه 27 میگوید آنچه را در تاریکی به شما میگویم در نور بگویید، آنچه را که در زمزمه میشنوید بر بام خانه ها اعلام کنید. شاگردان آموزش خصوصی دریافت کردند، اما آنچه را که در محیط صمیمی آموختند اکنون فرا خوانده شدند تا به طور گسترده و عمومی اعلام کنند. به تصویر اعلام پیام عیسی بر روی بام خانه ها فکر کنید. شما در آن زمان و در آن قسمت از جهان این پشت بام مسطح را خواهید داشت و زمانی که چیز مهم باید اعلام شود از آنجا می توان این کار را انجام داد، درست مثل اینکه یک مرحله بالاتر رفته است. پیام این است که آشکار علنی صحبت کنیم و امروز هم همینطور است. عیسی 12 نفر را فرا می خواند تا پیام پادشاهی را بدون ترس علناً اعلام کنند و این هنوز کار کلیسا است. این انجیل با مأموریت بزرگ به پایان می رسد و در حالی که تمرکز مأموریت در اینجا در متی 10 محدود است، رفتن به سوی گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل مأموریت داده شده در پایان متی تا انتهای زمین گسترش می یابد. تمام اختیارات در آسمان و زمین به من داده شده است، پس بروید همه امتها را شاگرد سازید و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنها بیاموزید که همه آنچه را من به شما امر کرده ام رعایت کنند و اینکه من همیشه تا آخر زمان با شما هستم. و این همان مأموریتی است که ما هنوز درگیر آن هستیم. علناً آنچه را که عیسی به شاگردانش در خلوت آموزش داد اعلام کرد، گفتن در نور آنچه در تاریکی با آنها گفت و در این میان عیسی با شماست و در پایان عصر صرف نظر از اینکه به خاطر نام عیسی به شما تهمت یا بدگویی یا به حاشیه رانده شدن یا آزار اذیت شده اید بر حق خواهید بود. نترس، اثبات در راه است. ثالثاً از خدای توانا بر پادار عدل بترسید. از کسی نترسید، همانطور که ما کار بر روی آنچه عیسی به 12 نفر میگوید ادامه میدهیم. او موضوع ترس را ادامه میدهد و او اکنون یک تضاد معرفی میکند و این تضاد بین کسانی است که میتواند آسیب هایی برسانند زمانی و کسانی که قضاوت ابدی را اعمال میکند. به آیه 28 نگاه کنید و از کسانی که بدن را میکشند ولی روح را نمیتوانند بکشند نترسید، بلکه از کسی بترسید روح و بدن را در جهنم هلاک کند. اکنون ارزش این را دارد که مشخص شود عیسی به چه کسی اشاره میکند. ممکن است به متن بیایید و بگویید که تضاد بین کسانی است که شاگردان را میکشد و شیطان که ممکن است کسانی که در جهنم هستند شکنجه کند، اما این چیزی نیست که عیسی میگوید. عیسی کسانی را که ممکن است شاگردان را بکشد در مقابل خدای قادر مطلق قرار میدهد که شریران را برای همیشه مجازات کند. این همان کسی است که عیسی با صحبت در مورد کسی که میتوان روح و بدن را در جهنم نابود کرد به او اشاره میکند. حالا این موضوع تضاد است. فرض کنید از عنکبوت میترسید. کسی که نسبتاً رایج است تقریبا 1/3 مردم ظاهراً به نوعی از عنکبوت میترسند و این ممکن است ناراحتی باشد. نمیخواهم نزدیک آنها باشم یا ممکن است حملات پنیک داشته باشند. جایی که ترس بسیار جدی است، اما واقعیت این است که در این نقطه جهان عنکبوت ها آسیب های جدی نمی رسانند، اما در واقعیت و در مقایسه با ترس از بقا وقتی که خود را در کشوری جنگ زده می بینید. و من این را مطرح می کنم تا ترس از عنکبوت ها را رد کنم. اما برای برجسته کردن تضاد عیسی در آیه 28 وقتی عیسی می گوید که 12 نفر از کسانی که جسد را می کشند بترسند، او این را از منظر یک افلاطونی یا یک رواقی یا یک بودایی نمیگوید. او این را نمیگوید زیرا معتقد است مرگ به خودی خود خوب است، بدن به خودی خود شر. نه، او از خوبی های خلقت فیزیکی و خوبی های زندگی حمایت میکند. او این تضاد را برجسته میکند. اگر مسیحی هستید، اگر برای نجات خود به عیسی اعتماد کرده اید، توجیه شده اید و گناهان شما آمرزیده شده است. شما به خاطر عیسی توسط خدا پذیرفته شده اید و در خانواده او پذیرفته شده اید و روح القدس زندگی جدیدی به شما بخشیده است و کتاب مقدس میگوید که هیچ چیز در این جهان نمیتواند آن را تغییر دهد. پولس رسول این را بسیار قوی بیان میکند وقتی که میگوید نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه فرمان روایان، نه چیزهای حاضر، نه چیزهای آینده، نه قدرت‌ها، نه ارتفاع، نه عمق و نه چیزهای دیگر در همه آفرینش قادر به جدایی نیستند ما از محبت خدا و خداوند ما عیسی مسیح. بنابراین وقتی یک مسیحی کشته می شود هیچ یک از اینها تغییر نمی کند. شما در حضور عیسی مسیح هستید، تو زنده خواهی شد و تمام ابدیت را در پیشگاه خداوند در آسمانهای جدید و زمین جدید سپری خواهی کرد. و از این نظر لازم نیست از کسانی که بدن را می کشند بترسید. به آنچه امروز یکی از پدران کلیسا گفت توجه کنید، گفت از کسی که بتواند لباس ما را ببرد نمی ترسیم و از کسی که مال ما را بدزدد اما نتواند ما را بدزدد نمی ترسیم. و به هر حال آیا می دانید چه بر سر این مردانی که عیسی با آنها صحبت می کند آمده است؟ اگر یهودا را کنار بگذاریم تقریبا هر یک از آنها با خشونت کشته شدند، زیرا به وظیفه اعلام انجیل وفادار بودند. و شما می توانید در مورد آغاز آن در کتاب اعمال رسولان بخوانید و سپس برای به دست آوردن تصویر کاملتر به سنت تکیه می کنیم. اما این مردان این دعوت را پذیرفتند که از کسانی که می توانند جسد را بکشند نترسید، در عوض از خدا می ترسیدند، کسی که جسم و روح را برای همیشه در جهنم نابود می کند. در اینجا بیانیه ایمان ما آن را بیان می کند. ما به قضاوت نهایی تمام بشریت اعتقاد داریم. مجازات آگاهانه ابدی، ویکت هایی که بدون توبه می میرند، این خشم شیطان نیست. این خشم کامل عادلانه خداست و در سراسر کتاب مقدس شما این تأکید را بر ترس از خداوند دارید. ترس از خداوند آغاز علم است. ترس از خداوند آغاز حکمت است. و نکته اینجا انقدر نیست که ما از خداوند می ترسیم. همانطور که شما از عنکبوت‌ها می ترسید یا از افرادی که در منطقه جنگی که می خواهند شما را بکشند، نکته این است ما تشخیص می دهیم که خداوند کیست و به درستی پاسخ می دهیم. پس از کسانی که می توانند بدن را بکشند نترسید، اما از خدا بترسید که توانا و بر پادار عدالت است. حالا به آخرین نقطه من امروز صبح، از خدایی بترسید که مراقب شماست و شما را نگه می دارد. عیسی در ادامه در آیه 29 سوال می کند، آیا دو گنجشک یک پنی فروخته نمی شود؟ یک پنی اینجا کوچکترین سکه موجود است و گنجشک ارزانترین گوشتی است که می توانید بخرید. غذای فقرا بود و البته گوشت گنجشک زیادی وجود ندارد. بنابراین افراد ثروتمند آنها را به عنوان یک گزینه غذای تأخیر می کنند. گنجشک ها فقط همین پرنده های کوچک هستند و هنوز به بقیه آیه 29 نگاه کنید. و با این حال هیچ یک از آنها جدا از پدر شما به زمین نخواهد افتاد. این حکایت از عنایت خداوند بر همه خلقت دارد، اما یک مفهوم نیز ایجاد می کند. آیا اگر خداوند مراقب گنجشک ها باشد، آیا او اوج خلقت خود نیز اهمیت نمی دهد؟ مردان و زنان ساخته شده به صورت خدا، این مطمئنن درست است. موهایت چطور؟ آیه 30، اما حتی موهای شما هم شمرده شده است. حالا شما هر روز موهایتان را از دست می دهید، برخی از ما بیشتر از دیگران، و این چیزی به ظاهر پیش پا افتاده است. موهایی که ممکن است قطع کنید یا بتراشید، همه آنها شمار گذاری شدند. موهای شما تحت عنایت خداوند است. عیسی در آیه 31 آن را به صراحت بیان می کند، پس نترسید، شما از گنجشک ها بسیار با ارزشمندترید. عیسی به شاگردانش می گوید که چقدر در نزد خدا ارزشمند هستند. آنها مردانی هستند که به شکل او خلق شدند. اما موارد بیشتری وجود دارد و بیایید دوباره یهودا را کنار بگذاریم. اما اینها مردانی هستند که مسیح برای آنها خواهد مرد. آنها قبل از تأسیس جهان انتخاب شده اند. آنها به خاطر مسیح عمیقاً مورد محبت و پذیرش قرار می گیرند. گناهانشان را می بخشند و با توجه به ارزشمندی آنها نزد خداوند، خداوند از آنها مراقبت خواهد کرد. پسر من 2 ساله است. او چیز زیادی نمی داند. او در اطراف افراد دیگری خجالتی است. و وقتی به دنبال آرامش است به سراغ من می آید. یا پیش مادرش می رود. چون می داند که ما به او اهمیت می دهیم. زیرا می داند برای ما با ارزشمند است. به همین ترتیب هر پسر یا هر دختر خدا زنده ای برای او ارزشمند است و ما می دانیم که او از ما مراقبت خواهد کرد. جز اراده او هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد. این بدان معنا نیست که هیچ اتفاق بدی برای شما نخواهد افتاد. بار دیگر فکر کنید در این مورد می دکارسون رسولان چگونه عمل کردند و آنچه گوید را در نظر بگیرید. او میگوید این بدان معنا نیست که ما میتوانیم حاکمیت خدا تکیه کنیم تا ما را از آزار و اذیت دشواری دور نگه دارد. بالاخره عیسی به ما گفت باید انتظار داشته باشیم با مخالفت‌های روبرو شویم. توسل به حاکمیت خدا پرورش نیست. امیدوارم که از همه سختی‌ها در امان بمانیم. اما برای تقویت این اطمینان که وقتی از آن مشکلی پیش آمد رها نمی‌شویم. پس این معشوق ماست که خدا مراقب ما باشد. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که تصویر 2 شاهد در کتاب مکاشفه چقدر قدرتمند است؟ آیا با آزار و اذیت روبرو خواهند شد و خواهند مرد؟ آیا فقط 1 بار آنها شهادت خود را به پایان خواهند رساند؟ خدا از ما مراقبت می کند و حمایت می کند و غیر از او هیچ اتفاق خوب یا بدی برای ما نمی افتد. و از آنجا که ما اطمینان را داریم که خدا کیست و چگونه به ما اهمیت می‌دهد، می‌توانیم وظیفه‌ای را که او به عنوان کلیسای خود به ما محول کرده است انجام دهیم. ما دیدیم که چگونه عیسی حواریون خود و ما امروز را تشویق می‌کند تا در پیروی او ثابت قدم بمانیم و درگیر شدن در مأموریت حتی زمانی که دشوار است. عیسی به ما میگوید که انتظار داشته باشیم مورد بدگویی قرار بگیریم. او به ما میگوید که نترسید زیرا احقاق حق در راه است. او به ما میگوید در به جای انسان از خدا بترسید زیرا کاری که انسان میتواند انجام دهد این است که بدن را بکشد. و به ما میگوید نترسید و خوب است بدانیم چه انتظاری داریم. اما مهمتر از همه درک خوب این که خدا کیست و خدا چگونه است ما را در کارمان تشویق می کند. خوب است الهیات را بدانید، اما این هم خوب است که بدانید چگونه با خدا ارتباط دارید. چند راه وجود دارد که از طریق آنها در گذرگاه ما باز می شود و آنچه در ادامه می گوییم در مورد رسولان صادق است. اما اگر مسیحی هستید برای شما نیز صدق است. شما شاگردان مسیح هستید. کسی که او را دنبال می کند. کسی که توسط روحش فرا خوانده شده است تا بیشتر شبیه او شود. تو خادم مسیح هستی که به او تعلق دارد. هر دوی آنها در آیات 24 و 25 می بینیم. در پایان گذر خود می بینیم که برای خداوند برای خداوند ارزشمند و با ارزش هستیم. در آیه 29 این واقعیت شگفت انگیز را داریم که فرزندان خدا هستیم. ببینید که پدر چه نوع محبتی به ما کرده است که ما فرزندان خدا خوانده شویم و چنین هستیم. برنامه‌هایی که وجود دارند که کل این قسمت‌ها را که در پایان فصل 9 شروع می‌شوند هدایت می‌کنند. ما از کشیش آلن و کشیش پیتر شنیدیم که آنها در مورد دو یک شنبه آخر شرح دادند. ما در مورد نیاز به مراقبت از گمشده شنیدیم. ما در مورد نیاز به دعا برای کارگران شنیدیم. ما در مورد نیاز به رفتن شنیدیم. و شاید این رفتن ها به جاهای خارجی باشد، اما مطمئنن این باعث می شود که عیسی هر کجا که هستیم شناخته شود. و آنچه در آیات 24 تا 31 می بینیم تشویقی است برای پرداختن به آن کار. و چیزی که من می خواهم وقتی این موعظه را به پایان می رسانم ببینید این است که ما این کار را از نقطه نظر مسیحی بودن انجام می دهیم. شما برای او ارزشمند هستید. شما فرزند او هستید. عیسی برای شما مرده است. کار مسیح نه تنها در مرکز پیامی است که ما اعلام می کنیم، بلکه همان چیزی است که به اعلامیه ما دامن زدند. و رسولان فقط می توانستند منتظر آن باشند. و همانطور که بقیه این انجیل را می خوانید می بینید که چقدر برای آنها دشوار بوده، اما ما می دانیم که عیسی برای قوم خود چه کرده است و ما فیض آن را درک می کنیم. نه کاملا، ولی کافیه به گذشته نگاه کنیم، نه با درک کامل از آنچه عیسی برای ما انجام داده است، اما با درک ساده و مطمئن از کار کامل عیسی مسیح، تا بتوانیم پادشاهی را که زنده شد و مرد و دوباره برخاست را اعلام کنیم، تا گناهکاران بتوانند زندگی ابدی داشته باشند. باشد که لطف و محبت او نسبت به ما اعلام پادشاهی او دامن بزند. آمین.